ساعت 14 خوش آمدید. دو عصر به وقت ایران به تاریخ سه‌شنبه 4 آذر ماه سال 1404 من رویا ملکی درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. چکیده‌ای از آنچه در این برنامه خواهید شنید رو در ابتدا با شما به اشتراک میذارم. از طرح صلح 28 ماده آمریکا برای اوکراین خواهید شنید، از آلودگی هوای ایران که هوای ناسالم یا بسیار ناسالم برای همه گزارش شده و به آتش بس موقت در سودان هم در این برنامه خواهیم پرداخت. پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم به بعدی هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم جمشید زند.
با سلام، مارک روته دبیر کل ناتو در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مذاکرات صلح اوکراین در ژنو را جدی و بسیار موفق توصیف کرده است. به گفته آقای روته، برخی مواد طرح 28 ماده‌ای که در نشست ژنو مطرح شد باید واقعا بررسی شوند و این طرح به عنوان مبنایی برای سوق دادن دو طرف به گفتگوهای واقعی به هدف خود رسید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم پس از مذاکرات ژنو از برداشته شدن گام‌های مهم استقبال کرده، ولی تأکید کرده که برای پایان دادن به جنگ به تلاش‌های بیشتری نیاز است. روز سه‌شنبه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان حمله مرگبار پاکستان به منطقه مرزی در ایالت خسرو را به شدت محکوم کرد و گفت طالبان به این حمله پاسخ مناسب را خواهد داد. به گفته ذبیح‌الله مجاهد، حملات دوشنبه شب پاکستان به خانه مسکونی به کشته شدن 9 کودک و 1 زن منجر شد. ارتش پاکستان به طور رسمی انجام این حمله را بر عهده نگرفته است. یک روز پیشتر در عملیات انتحاری در مقر یک گروه شبه نظامی دولتی در پیشاور 3 نظامی پاکستانی کشته و 11 نفر مجروح شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، ولی تلویزیون دولتی پاکستان ادعا کرد که مهاجمان از اتباع افغانستان بودند. روز دوشنبه دولت آمریکا روند تروریستی اعلام کردن شاخه‌های اخوان المسلمین در چندین کشور خاورمیانه را آغاز کرد. دونالد ترامپ به وزرای خارجه و خزانه‌داری دستور داده است گزارشی درباره شاخه‌های اخوان المسلمین در کشورهای مانند لبنان، مصر و اردن تهیه کرده و در عرض 45 روز برای تروریستی اعلام کردن این گروه‌ها اقدام کنند. بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ، شاخه‌های اخوان المسلمین در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار خواهند گرفت. کاخ سفید بدون اشاره به جزئیات اعلام کرده این شاخه‌ها در خشونت، بی‌ثبات‌سازی و کارزارهایی که به منافع آمریکا، شهروندان آن کشور و متحدانش آسیب می‌زند، نقش دارند. اخوان المسلمین بزرگترین و پرنفوذترین جنبش اسلامگرای خاورمیانه است که شاخه مصر آن در جریان اعتراضات بهار عربی توانست با سرنگون کردن حکومت حسنی مبارک به مدت 1 سال اداره دولت را در دست بگیرد. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده است ژان نوئل بارو وزیر خارجه آن کشور قرار است روز چهارشنبه در پاریس با عباس عراقچی همتای ایرانی خود دیدار کند. مسائل دو جانبه و منطقه‌ای و برنامه هسته ایران در دستور کار این دیدار است. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده که این فرصتی برای آن کشور خواهد بود تا از ایران بخواهد به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند و همکاری با این نهاد را به سرعت از سر بگیرد. وزیران خارجه دو کشور همچنین درباره سرنوشت دو شهروند فرانسوی که پس از آزادی اجازه خروج از ایران را ندارند گفتگو خواهند کرد. اسماعیل بقایع سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته است در این دیدار آقای عراقچی درباره وضعیت مهدی اسفندیاری با مقامات فرانسوی گفتگو خواهد کرد. مهدی اسفندیاری دانشجو ایرانی چند ماه پیش به دلیل یادداشت‌هایش در ترویج تروریست در رسانه‌های اجتماعی دستگیر و چند هفته پیش به طور مشروط آزاد شد. و صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران وضع هوا در سازمان هواشناسی ایران نسبت به ورود کشور به شرایط بحران آلودگی هوا هشدار داد. به گفته او چنانچه تصمیم‌های درستی در مورد کاهش آلاینده‌های ثابت و متحرک گرفته نشود، شاخص آلودگی هوا ممکن است در برخی مناطق به بالای 200 برسد که بیانگر شرایط بحران است. روز دوشنبه شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق تهران به بالای 190 رسید.
سپاس از جمشید زن که آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای ما روایت کرد.
به ساعت 14 گوش میکنید.
پس از ماها درگیری خونین در سودان، فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع از یک آتش‌بس 3 ماهه خبر داده. آتش‌بسی اگرچه با هدف تسهیل کمک رسانی اعلام شده، اما تردیدها درباره پایبندی طرفین به اون همچنان پابرجاست. فرستاده دونالد ترامپ به آفریقا روز سه‌شنبه گفته که هیچ یک از طرفین درگیر در سودان پیشنهاد آتش‌بس اخیر رو نپذیرفتن و از هر دو طرف خواسته که بدون پیش شرط با آتش‌بس ارائه شده توسط واشنگتن از طرف میانجیگران موافقت کنین. طرح آتش‌بس طرحی که واشنگتن درخواست کرده. در نهایت عبدالفتاح البرهان رئیس ارتش سودان از آخرین طرح آتش‌بس ارائه شده توسط گروه 4 جانبه که علاوه بر ایالات متحده شامل عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی هم میشن انتقاد کرده و گفته که تا زمانی که ابوظبی عضو اون باشه جانبداران است. امارات متحده عربی به مسلح کردن نیروهای شبه نظامی پشتیبانی سریع سودان که با دولت تحت حمایت ارتش در حال جنگ هست متهم شده. البته امارات متحده عربین اتهامات رو رد میکنه. در همین خصوص گفتگوی داشتم با مهدی بیگی، خبرنگار مستقل که در حال حاضر در سودان حضور داره و از آتش‌بس و شرایط سودان بیشتر پرسیدم.
در بیانیه مشترک
عذرخواهی میکنم، گزارشی که داشتید میشنیدید از حمید فاطمی بود. دیروز دوشنبه مقامات ایالات متحده و اوکراین در ژنو با هدف کاهش اختلافات عمیق خود بر سر یک طرح پیشنهادی صلح گرد هم اومدن. بیشتر کیف و متحدان اروپاییش طرح پیشنهادی آمریکا رو فهرست خواسته های کرملین تلقی کردند. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
در بیانیه مشترک واشنگتن و کیف اعلام کردند که پس از گفتگوهای فشرده روز یکشنبه یک چارچوب صلح پالایش شده را تدوین کردند. اگرچه جزئیات این طرح جدید منتشر نشده است، اما این پیشرفت محتاطانه تا اندازه‌ای مورد استقبال برخی از متحدان اوکراین قرار گرفت. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد که هیئت مذاکره کننده برای گزارش دهی به کیف بازگشته است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود به پیشرفت‌های جدیدی اشاره کرد و نوشت: آیا واقعاً ممکن است در مذاکرات صلح روسیه و اوکراین پیشرفت بزرگی در حال انجام باشد؟ تا زمانی که نبینید باور نکنید، اما شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد. نقطه اصلی اختلاف طرح 28 ماده‌ای اولیه آمریکا بود که بسیاری را در اوکراین و اروپا نگران کرد. این طرح از اوکراین می‌خواست تا قلمرو بیشتری به روسیه واگذار کند، محدودیت‌هایی را برای ارتش خود بپذیرد و از پیوستن به ناتو برای همیشه منع شود، شروطی که کیف همواران را در حکم تسلیم کامل در مقابل روسیه دانسته است. متحدان اروپایی اوکراین در واکنش طرح متقابلی ارائه دادند که خواستار توقف درگیری‌ها در خطوط مقدم فعلی، موکول کردن مذاکرات ارضی به آینده و گنجاندن یک تضمین امنیتی به سبک ناتو از سوی آمریکا برای اوکراین بود، ضمن آنکه به پیوستن اوکراین به ناتو و اتحادیه اروپا در آینده تاکید کردند. موسکو که از طرح اولیه آمریکا به عنوان یک پایه بالقوه یاد کرده بود، نسخه اروپایی را به شدت رد کرد. یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی کرملین، طرح اروپا را کاملا غیر سازنده و برای روسیه نامناسب خواند. فشار ناگهانی طرح آمریکا زلنسکی را در آسیب پذیرترین موقعیت خود از زمان آغاز جنگ قرار داده است، به ویژه پس از رسوایی فساد داخلی و پیشروی‌های اخیر روسیه در میدان نبرد. به گزارش رویترز، زلنسکی از یک سو باید سازش‌هایی را بپذیرد، ضمن آنکه با چالش جلب رضایت عمومی روبروست. از سوی دیگر رهبران اتحادیه اروپا بر اهمیت ادامه مذاکرات تاکید کردند. صدر اعظم آلمان فردریش مرس از آمادگی ترامپ برای طرح صلح مشترکی استقبال کرد و نتیجه مذاکرات ژنو را یک نتیجه موقت نامید. با این حال نخست وزیر لهستان دونالد توسک هشدار داد که هر گونه توافقی نباید اوکراین یا اروپا را تضعیف کند.
گزارش شنیدید از حمید فاطمی. مقام های اوکراینی و آمریکا و اروپا روز یکشنبه در سوئیس دیدار کردند، نشستی که به دنبال انتقاد از طرح 28 ماده صلح آمریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین برگزار شد. در همین رابطه مارک روته دبیر کل ناتو پیمان آتلانتیک شمالی دوشنبه 24 نوامبر با رادیو اروپای آزاد گفتگوی کرده. در این گفتگو ریکاردو زویاک خبرنگار رادیو اروپای آزاد ابتدا از او پرسیده آیا طرح صلح 28 ماده آمریکا میتونه مبنای قابل اعتماد برای برقراری صلح در اوکراین باشه؟
خب کاملا واضح هست که برخی از بندهای این طرح نیاز به بررسی دقیق دارند. اما آنچه دیروز در نشست ژنو دیدید این بود که این طرح مبنایی شد برای اینکه اوکراین و آمریکا را در مسیر پیش رو بسیار به یکدیگر نزدیک کنند. البته کارهای بیشتری باید انجام شود، اما تیم اوکراینی و تیم آمریکایی دیروز یک نشست بسیار موفق داشتند و این موفقیت بر پایه همان طرح بود. با این حال من وارد جزئیات و تک تک بندهای آن طرح نمی‌شوم، اما روشن است که این طرح به عنوان یک پایه و یا یک مبنا دیروز نقش خود را ایفا کرد و دو طرف را وارد گفتگوی جدی کرد.
آیا شما هم مثل بسیاری از متحدان خود نگران کاهش نیروهای اوکراینی و واگذاری بخش از سرزمین کشور به روسیه هستید؟
اما باز هم باید بگویم که من وارد جزئیات و تک تک بندها نمی‌شوم، چون اجازه ندارم آنچرا که دیروز درباره گفتگوها شنیدم فاش کنم. و البته این گفتگوها هنوز نهایی نشدند. آمریکایی‌ها و اوکراینی‌ها همچنان به بحث ادامه خواهند داد، اما همه ما بر سر یک موضوع توافق داریم و من در اینجا دیدگاه رئیس جمهور آمریکا را دنبال می‌کنم. نتیجه نهایی چیست؟ و نتیجه نهایی باید این باشد چیزی که دونالد ترامپ از ماه فوریه روی آن کار می‌کند، که اوکراین مستقل و صاحب حاکمیت در آینده وجود داشته باشد، کشوری نیرومند که روسیه هرگز دوباره تلاش نکند به آن حمله کند. این هدفی است که ما همه در پی تحقق آن هستیم.
آیا شما هم مثل بسیاری از متحدان خود نگران کاهش نیروهای اوکراینی و واگذاری بخش از سرزمین کشور به روسیه هستید؟ آیا می توان به پوتین اعتماد کرد؟
می دانید من زمانی که نخست وزیر هلند بودم با پوتین کار می کردم، تا وقتی که او در ماه مارس 2014 به کریمه حمله کرد. همانطور که قبلا هم گفتم، از آن زمان دیگر تلاش را برای فهمیدن رفتار او کنار گذاشتم. اما یک چیز را درباره روس‌ها و مخصوصا پوتین خوب می دانم. وقتی با او توافقی می کنید باید مطمئن باشید که پایبندی به آن در جهت منافع خودش باشد. به همین دلیل است که بسیار مهم است هر توافق صلحی که برای اوکراین شکل می‌گیرد طوری باشد که او دیگر هرگز حتی به فکر تکرار حمله نیفتد، چون او متوجه می‌شود که پیامدهای حمله دوباره برای او فاجعه بار خواهد بود، چه پس از یک آتش بس طولانی مدت و چه ترجیحاً پس از یک توافق صلح کامل.
آیا این پیامدها واقعاً ویرانگر خواهند بود؟
خب این البته بستگی به نتیجه گفتگوهای کنونی دارد، اما آنچه در چند هفته گذشته شنیده ایم این است که رئیس جمهور ایالات متحده پیش از سفر خود به آلاسکا گفته بود آمریکا می‌خواهد در تضمین‌های امنیتی مشارکت داشته باشد. ما شاهد افزایش نقش اروپا بوده ایم، ابتدا در لاهه همراه با کانادا و با تعهد به اختصاص دادن 5% از تولید ناخالصی داخل به بودجه دفاعی که 3.5% از این 5% مربوط به هزینه های دفاع مستقیم بود، و پس از لاهه آنها دوباره قدم جلو گذاشتن و با هم توافق کردن که به عنوان ائتلاف کشورهای داوطلب تضمین های امنیتی برای اوکراین ارائه دهند. و پس از آن ریاست جمهوری آمریکا اوایل ماه اوت در آستانه نشست آلاسکا با پوتین اعلام کرد که آمریکا می‌خواهد بخشی از این روند باشد و به نوعی مشارکت کند. فکر میکنم این مهم باشد. شما نیروهای مسلح اوکراین را دارید و همچنین تضمین‌های امنیتی خواهید داشت. و در این ترکیب باید مطمئن شویم که پوتین درک کند که دیگر هرگز نمیتواند چنین کاری را انجام دهد.
وقتی ناتو نمیتواند در اوکراین مستقر باشد، واقعا میتوان تضمین‌های امنیتی به اوکراین داد؟
خب الان دوباره درباره یکی از بندهای طرح 28 ماده‌ای صحبت می‌کنید و همونطور که گفتم این موضوع اکنون بین اوکراین و آمریکا در حال مذاکره است. فکر نمی‌کنم مفید باشد که درباره تک تک بندها اظهار نظر کنم وقتی که هنوز مذاکرات در جریان است. اما روشن است که این طرح به عنوان مبنایی برای این مذاکرات عمل کرده. همونطور که قبلا گفتم در این طرح بخش‌های خوبی وجود دارد و بخش‌هایی هم هست که باید با دقت بیشتری بررسی و واکاوی شوند. این همان کاری است که اکنون در حال انجام است. اما من می‌دانم که هدف نهایی چیست و هدف نهایی باید این باشد که روسیه و ولادیمیر پوتین بفهمند اکنون یک توافق صلح با یک آتش‌بس طولانی مدت یا ترجیحاً یک توافق کامل صلح برقرار شده و دیگر هرگز چنین اقدامی انجام نخواهم داد.
آیا تاکنون با آقای ترامپ درباره این طرح صحبت کرده اید؟
بله، البته تمام آخر هفته رو پشت تلفن بودم و تلاش کردم مفید باشم چون میدانم رئیس جمهور بی وقفه برای پیشبرد این موضوع کار کرده. من آخر هفته با همه بازیگران کلیدی تماس گرفتم، همونطور که بسیاری دیگر هم این کار را کردن، تا مطمئن شویم مذاکرات در ژنو از بهترین موقعیت ممکن آغاز می شود.
پس فکر میکنید ممکن است پیش از روز شوک‌گذاری به توافق برسند؟
فکر میکنم دیروز روبیو وزیر خارجه هم گفته بود که مذاکرات بسیار موفق بوده، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که تا پنج شنبه این مذاکرات نهایی شود.
گفتگوی ریکارد یوزویاک خبرنگار رادیو اروپای آزاد رو شنیدید درباره طرح صلح 28 ماده‌ای آمریکا برای اوکراین. اما بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای ایران، شاخص آلودگی هوا در چندین شهر ایران از جمله تبریز، تهران، کرج و اهواز با عبور از 200 در وضع بسیار ناسالم قرار گرفته. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده که طی 3 روز آینده در صورت تداوم این وضعیت و نبود جریان مؤثر جوی، شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق به مرز ناسالم و حتی خطرناک نزدیک میشه. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
به دنبال افزایش میزان آلودگی هوا و با تصمیم کارگروه اضطراری در این زمینه، مدارس و دانشگاه‌های استان تهران و استان‌های یزد، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و البرز غیر حضوری شدند. مدارس در استان قزوین هم تعطیل هستند. به گزارش ایرنا، با توجه به افزایش قابل توجه شاخص آلودگی هوا در سطح استان تهران و در راستای صیانت از سلامت بازیکنان، کادر فنی و سایر عوامل برگزاری مسابقات، تمامی فعالیت‌ها و دیدارهای فوتبال و فوتسال استان تهران تا پایان هفته جاری یعنی جمعه 7 آذر ماه لغو شده است. در همین زمینه صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران وضع هوا در سازمان هواشناسی ایران، نسبت به ورود کشور به شرایط بحران آلودگی هوا هشدار داد. به گفته او، چنانچه تصمیم‌های درستی در مورد کاهش آلاینده‌های ثابت و متحرک گرفته نشود، شاخص آلودگی هوا ممکن است در برخی مناطق به بالای 200 برسد که بیانگر شرایط بحران است. در آستانه زمستان و افزایش محدودیت‌های گازی، صنعت برق اعلام کرده تنها 14 نیروگاه در کشور امکان استفاده از مازوت را دارند و امسال نیز سوخت با سولفور کمتر از 0.8% در اختیار واحدهای بخاری قرار گرفته است. اقدامی که با هدف کاهش نگرانی‌های زیست محیطی و تأمین پایدار برق در روزهای سرد سال انجام شده. از سوی دیگر، اسدالله هاشمی، مدیر کل حفاظت محیط زیست قزوین از آغاز استفاده از مازوت کم گوگرد در نیروگاه شهید رجایی قزوین با نظارت دقیق این اداره کل و قوه قضاییه خبر داد. در مسئله آلودگی هوا هر ساله با آغاز فصل سرما شاهد وقوع پدیده اینورژن یا وارونگی هستیم. منصور سهرابی بومشناس و کارشناس محیط زیست در تشریح این موضوع به رادیو فردا چنین میگوید:
در این موقع سال اکثر شهرهای ایران پدیده وارونگی را دارد، یعنی ارتفاع لایه مرزی پایین میاد و هرچی که این ارتفاع پایین تر میاد، در واقع غلظت آلاینده ها در حجم کمتری از هوا حبس میشه و سبب میشه که آلاینده ها تو اونجا بمونن، دیگه پخش نشه در جو. و در این شرایط هرچی که منبع آلایندگی ما بیشتر باشه، طبعا اون غلظت آلاینده در اون جوی که زیر لایه مرزی، اون هوای زیر لایه مرزی میتونه ایجاد مشکل بکنه.
از سوی دیگر سیاوش آقاخانی رئیس هیئت مدیره شبکه محیط زیست و منابع طبیعی استان مرکزی در تشریح مسائل مرتبط با آلودگی هوا به کمکاری دستگاه‌های متولی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرده و افزوده است صنایع آلاینده با هوشمندی تمام از زیر بار انجام تعهدات خود شانه خالی می‌کنند. به رغم اینکه بعضی از صنایع دستگاه سنجش را خریداری کرده‌اند، اما از موضوع فرار می کنند و دیتای کاملی از جانب آنها دریافت نمی شود که بخواهد مبنای سنجش های درست قرار بگیرد. وی افزود صنایع می دانند که پایش آنلاین این واحدها باعث جرایم بیشتر و چالش های زیست محیطی برای آنها می شود. بر این اساس در این زمینه کمکاری می کنند و برخورد قاطع و قانونی هم با آنها انجام نشده است. آلودگی هوا از جدیترین چالش هایی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجهند، اما در ایران این مسئله به سطح یک بحران انسانی رسیده است. به گزارش ایسنا، علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه خسارات اقتصادی ناشی از مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در سال 1403 بیش از 17 میلیارد دلار برآورد شده، افزود این خسارات معادل 47 میلیون دلار در روز یا حدود 1394 همت است. وی همچنین گفت در سال 1403 حدود 59 هزار مورد مرگ در کشور بر اثر بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا گزارش شده است. این ارقام نشان دهنده یک بحران چند بعدی است که سلامت عمومی، اقتصاد و محیط زیست کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
گزارش شنیدید از آلودگی هوا از شاهین بشیری. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته اسلام‌آباد به 3 استان شرقی هممرز با پاکستان حمله کرده و آن را نقض حاکمیت افغانستان و نقض آشکار تمام هنجارهای پذیرفته شده بین‌المللی توسط مقامات پاکستانی دونسته. آقای مجاهد وعده داده افغانستان در زمان مناسب به این حملات پاسخ لازم را خواهد داد. اسلام‌آباد انجام این حملات را تایید نکرده، اما طالبان را به حمایت از ستیز جویان مسلح در پاکستان متهم کرده. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس نوشته است که حوالی ساعت 12 شب گذشته پاکستان مناطقی را در ولایت خوست بمباران کرده. به گفته آقای مجاهد در این حمله 9 کودک و 1 زن کشته شدند. سخنگوی طالبان همچنین اضافه کرده که ارتش پاکستان در کنار و پکتیکا هم بعضی مناطق را بمباران کرده است. به گفته او در این دو منطقه هم حداقل 4 غیر نظامی زخمی شدند. ارتش پاکستان هنوز درباره این حملات اظهار نظر نکرده است. اسلام‌آباد میگوید که شبه نظامیان پاکستانی در افغانستان مستقر هستند و از آنجا مهاجمان را به پاکستان میفرستند. حملاتی عموماً انتحاری که در هفته‌های اخیر تعدادی کشته در اسلام‌آباد پایتخت تا پیشاور مرکز استان خیبر پختونخوا بر جا گذاشته است. حکومت طالبان در افغانستان حضور شبه نظامیان پاکستانی در آنجا را انکار می‌کند و می‌گوید که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه سایر کشورها استفاده شود. پاکستان حدود 2 ماه پیش در حمله هوایی به کابل پایتخت افغانستان رهبر گروه شبه نظامی تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داد که از سرنوشت او خبری در دست نیست. در پیان حمله یک درگیری میان دو کشور آغاز شد که ده‌ها کشته بر جا گذاشت و هر دو طرف مدعی وارد کردن خسارات بیشتر به طرف دیگر شدند. در هفته‌های بعد طرفین در دوحه پایتخت قطر آتش‌بسی امضا کردند، اما مذاکرات پس از آن که کابل تعهد کتبی برای اقدام علیه شبه نظامیان مورد نظر اسلام‌آباد را ارائه نکرد، بدون توافق بلند مدت پایان یافت. طالبان افغانستان میگوید که نمیتوان انتظار داشت امنیت در پاکستان را تضمین کند. گروه ستیزجوی مورد اختلاف طرفین تحریک طالبان پاکستان یا TTP است که از سال 2007 با به هم پیوستن تعدادی از گروه‌های ستیزجوی پشتون در شمال غربی پاکستان تشکیل شد. این گروه که از طالبان افغانستان الگو برداری کرده بود، از این گروه تندروتر است و از لحاظ ایدئولوژیک به القاعده نزدیک است. البته در سالهای دور بودن طالبان از قدرت در کابل، در کنار طالبان افغانستان در این کشور جنگیدند و از جنگجویان افغان در پاکستان میزبانی کردند و پیوند نزدیکی بین آنها ایجاد شد. خبرگزاری رویترز در تحلیلی در این زمینه می نویسد که اگرچه پاکستان در ابتدا از بازگشت طالبان به قدرت حمایت کرد، اما اسلام‌آباد خیلی زود دریافت که وفاداری طالبان در جای دیگری است. اسلام‌آباد می گوید که رهبری تحریک طالبان پاکستان و بسیاری از جنگجویان آن در افغانستان مستقر هستند. پاکستان همچنین می گوید شورشیان جدایی طلب بلوچ هم از افغانستان به عنوان پناهگاه امن استفاده می کنند. پاکستان همچنین هند را متهم به حمایت از این گروه ها می کند، اتهامی که دهلی نو آن را رد می کند.
گزارش شنیدید از هانا کاویانی. جنگنده های پاکستانی بامداد سه‌شنبه اهدافی را در خاک افغانستان بمباران کردند. حمله هایی که به گفته مقام های اسلام آباد برای هدف قرار دادن پناهگاه های شبه نظامیان پاکستانی انجام شده.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
نوه جان اف کندی 35 رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که به یک نوع سرطان تهاجمی خون مبتلا شده و پزشکان کمتر از یک سال برای زندگی با او فرصت دادند. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
تاتیانا شولزبرگ نوه جان اف کندی در مقاله‌ای در نشریه نیویورکر می‌نویسد که به نوعی از سرطان خون تهاجمی مبتلا شده است و پزشکان گفتند که او احتمالاً تنها یک سال فرصت زندگی کردن دارد. تاتیانا شولزبرگ 35 ساله این خبر را روز شنبه همزمان با 62 سالگرد ترور پدر بزرگش جان اف کندی منتشر کرد. این روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست که مادر دو کودک خردسال است می نویسد بیماری او تراژدی دیگری برای خانواده کندی است که در سال 1963 ترور جان اف کندی را تجربه کرد و در سال 1968 ترور عموی بزرگش دادستان کل سابق آمریکا رابرت اف کندی. عموی تاتیانا شولزبرگ، جان اف کندی جونیور، در سن 38 سالگی در یک سانحه هوایی جان باخت و مادر بزرگش ژاکلین کندی زمانی که او کودک بود بر اثر سرطان درگذشت. تاتیانا شولزبرگ در نیویورکر نوشت در تمام عمرم تلاش کرده بودم انسان خوبی باشم، دانش آموز خوب و خواهر خوب و دختر خوبی باشم و از مادرم محافظت کنم و هرگز او را ناراحت یا عصبانی نکنم. حالا یک تراژدی جدید به زندگی او، به زندگی خانواده‌ام اضافه کردم و هیچ کاری از دستم بر نمی آید که جلوی آن را بگیرم. مادر خانم شولزبرگ دیپلمات آمریکایی کارولین کندی است و پدرش نیز ادوین شولزبرگ طراح است. تاتیانا شولزبرگ نوشت که پس از زایمان و تولد فرزند دومش در سال 2024 پزشکان متوجه شدند که او به نوعی از سرطان خون مبتلا است. شولزبرگ در این باره نوشت باور نمی کردم، نمی توانستم که دارن درباره من صحبت می کنند. من روز قبل 9 باردار 1 در استخر شنا کرده بودم. مریض نبودم، احساس بیماری نمی کردم. در واقع یکی از سالمترین آدم هایی بودم که می شناختم. او افزود پسری داشتم که بیش از هر چیز دوستش داشتم و نوزادی که باید از او مراقبت می کردم. این نمی توانست زندگی من باشد. از آن زمان تا کنون تاتیانا شولزبرگ چندین دوره شیمی درمانی، پیوند مغز استخوان و درمانهای آزمایشی را پشت سر گذاشته است. با این حال پزشکان گفتند که فرصت کمی برای زندگی دارد. او در نیویورکر می نویسد پزشکم به من گفت که میتواند یک سال مرا زنده نگه دارد. شاید. اولین فکرم این بود که بچه هایم که چهرهایشان همیشه جلوی چشمانم است مرا به یاد نخواهند آورد.
گزارش شنیدید از گلنازه اسفندیاری درباره نوع تهاجمی سرطان خونی که نوه جان اف کندی 35 رئیس جمهوری آمریکا بهش مبتلا شده و اعلام کرده که پزشکان به اون گفتن یک سال دیگر در قید حیات نخواهد بود. با این گزارش نزدیک میشیم به ساعت 2:30 به وقت ایران و به نیمه دوم مجله خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. بار دیگه همکارم جمشید زند اینجا در استودیو همراه ماست با سرخط خبرها.
با سلام مجدد. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد ژان نوئل بارو وزیر خارجه آن کشور قرار است روز چهارشنبه در پاریس با عباس عراقچی همتای ایرانی خود دیدار کند. مسائل دو جانبه و منطقه‌ای و برنامه هسته ایران در دستور کار این دیدار است. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده است که این فرصتی برای آن کشور خواهد بود تا از ایران بخواهد به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند و همکاری با این نهاد را به سرعت از سر بگیرد. وزیران خارجه دو کشور همچنین درباره سرنوشت دو شهروند فرانسوی که پس از آزادی اجازه خروج از ایران را ندارند گفتگو خواهند کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته است در این دیدار آقای عراقچی درباره وضعیت مهدی اسفندیاری با مقامات فرانسوی گفتگو خواهد کرد. مهدی اسفندیاری دانشجو ایرانی چند ماه پیش به دلیل یادداشت‌هایش در ترویج تروریست در رسانه‌های اجتماعی دستگیر و چند هفته پیش به صورت مشروط آزاد شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد اسلام آباد شد. آقای لاریجانی قرار است با مقامات ارشد پاکستان درباره روابط دو جانبه و شرایط منطقه گفتگو کند. او پس از ورود به اسلام آباد روابط ایران و پاکستان را تاریخی خواند و گفت دو کشور می توانند به صلح منطقه کمک کنند. به رغم این سخنان علی لاریجانی در سالهای گذشته دو کشور روابط پرتنشی داشتند و درگیری‌های مرزی تاکنون ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. وحید عابدینی استادیار مطالعات ایران در دانشگاه اوکلاهوما آمریکا که روز شنبه در فرودگاه و هنگام پرواز به واشنگتن بازداشت شده بود، دوشنبه شب به وقت محلی آزاد شد. آقای عابدینی در یادداشتی در شبکه ایکس نوشته است: بازداشتش تجربه بسیار ناراحت کننده بود، به ویژه رنج‌های کسانی که از حمایتی که وی داشت برخوردار نبودند. آقای عابدینی قصد داشت برای شرکت در کنفرانس مطالعات خاورمیانه به واشنگتن برود. بامداد سه‌شنبه حکم اعدام یک متهم به تجاوز جنسی در شهر بستام استان سمنان در ملأ عام اجرا شد. به گفته رئیس کل دادگستری استان سمنان در جریان تحقیقات سال 1401 مشخص شد فرد متهم با اغفال دو زن اقدام به تجاوز به عنف کرده و با ارعاب و تهدید زمینه ایجاد ترس و نگرانی از بی‌آبرویی را برای شاکیان فراهم کرده بود. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در سال جاری میلادی دست کم 8 حکم اعدام در ملأ عام اجرا شده است.
خبرها رو شنیدید از جمشید زند.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
یک گزارش مشترک به وسیله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و دفتر زنان این سازمان که امروز در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان منتشر شد، از کشته شدن حدود 50,000 زن و دختر در جهان در سال گذشته میلادی به دست شریک زندگی یا اعضای خانوادهشون خبر داده. در این گزارش تاکید شده به رغم سالها تعهدات جهانی، اما این رقم بدون تغییر باقی مونده و هیچ نشانی از پیشرفت هم دیده نمیشه. الهه روانشاد گزارش میده.
همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، گزارش مشترک دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و دفتر زنان این سازمان جهانی از عدم هر پیشرفتی در جلوگیری از آنچه زن کشی در جهان مینامد خبر داده و مینویسد که همچنان ده ها هزار زن قربانی زن کشی ها هستند و هیچ نشانه ای هم از بهبود اوضاع در این زمینه دیده نمی شود. سال گذشته قتل عمد جان 83,000 زن و دختر را گرفت. 60% یعنی 50,000 زن به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده خود کشته شدند. تقریبا هر 10 دقیقه یک دختر یا زن. در مقابل اما مقایسه در سال گذشته نشان می‌دهد که فقط 11% از قتل مردان شامل این شرایط بوده است. جان براندولینو، سرپرست اجرایی دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می‌گوید خانه برای تعداد زیادی از زنان و دختران در سراسر جهان مکان خطرناک و گاه مرگباری است. او تاکید می‌کند که در گزارش امسال صریحاً بر نیاز به راهکارهای پیشگیری بیشتر و واکنش‌های قضایی مؤثرتر در مقابل با زن‌کشی تاکید شده است. سارا هندریکس، مدیر بخش سیاست‌گذاری دفتر زنان سازمان ملل متحد، میگوید پدیده زن‌کشی ناگهانی نیست و اغلب با یک رفتار کنترل کننده، تهدید و آزار شروع می شود، از جمله در فضای مجازی. کمپین 16 روزه سازمان ملل متحد امسال به اینکه خشونت دیجیتال معمولاً به فضای آنلاین بسنده نمی کند اشاره می کند و می افزاید این خشونت می تواند در دنیای واقعی بدتر هم بشود و حتی به زن‌کشی بدل شود. سارا هندریکس میگوید هر زن و دختری حق دارد در زندگی خود امنیت را احساس و لمس کند و این نیاز به مداخله زود هنگام نهادها دارد. باید از این قتل‌ها به طرق مختلف جلوگیری کرد. قوانینی باید اجرا شوند که از خشونت آفلاین یا آنلاین پیش از رسیدن به خشونت‌های منجر به مرگ پیشگیری کنند و باید خشونتگر را پاسخگو کنند. برآوردها نشان داده که بالاترین نرخ زن‌کشی به وسیله شریک زندگی یا عضوی از خانواده در قاره آفریقا گریبانگیر 3 زن در هر 100,000، در قاره آمریکا 1.5، اقیانوسیه 1.4، آسیا 0.7 و اروپا 0.5 بوده است. زن‌کشی در خارج از خانه هم رخ می‌دهد، اما آمار در این زمینه محدود و نارساست. دو دفتر زنان و جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌گویند برای برطرف کردن این شکاف، همکاری نزدیک کشورها برای بهبود دسترسی به داده‌ها برای ارزیابی دقیق و حمایت از واکنش‌های مؤثر به این مسئله امری حیاتی است.
گزارش شنیدید از الهه روانشاد و برگردیم به خبری از سودان. پس از ماها درگیری خونین در این کشور، فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع از یک آتش‌بس 3 ماهه خبر داده. آتش‌بسی که اگرچه با هدف تسهیل کمک رسانی اعلام شده، اما تردیدها درباره پایبندی طرفین به اون همچنان پابرجاست. گفتگوی داشتم با مهدی بیگی، خبرنگار مستقل که در سودان حضور داره، و از آتش‌بس و شرایط این کشور پرسیدم.
روز گذشته محمد همدان دغلو، معروف همتی، فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع سودان، از موافقتش با یک آتش‌بس یک جانبه 3 ماهه خبر داد. همتی گفته این توافق هدفش حفاظت از شهروندان و سرعت بخشیدن به عملیات امدادرسانیه. البته این خبر در حقیقت در راستای توافق سازوکار 4 جانبه است موسوم به کواد، توافقی که آمریکا و الان امارات متحده عربی و مصر سپتامبر اعلام کردن و شامل یک آتش‌بس اولیه 3 ماهه برای این آمادگی بگیرن برای یک آتش‌بس دائمی و ادامه گفتگوها. توافقی که البته عبدالفتاح برهان، فرمانده ارتش سودان، اون رو نپذیرفته، ولی ما هنوز از دولت سودان در مورد اعلام خبر آتش‌بس یک جانبه از طرف نیروهای پشتیبانی سریع هیچ واکنشی دریافت نکردیم. 2 شب پیش با جنرال یاسر العطا، معاون عبدالفتاح برهان، فرمانده نیروهای مسلح سودان دیدار کردم. اطلاعاتی رو در مورد جنگ و اون چه که روی زمین داره اتفاق میفته به من دادن که میتونم این اطلاعات رو در اختیار شما بذارم.
چه اتفاقی افتاده؟ یعنی الان میتونیم بگیم کجا امنیت برقراره و کجا همچنان درگیری ادامه داره؟
درگیری ها بیشتر در ایالت کردوفان در مرکز سودان در جریانه. این ایالت یکی از ایالت های کلیدی سودانه، به خاطر اینکه بسیاری از منابع نفتی سودان در اطراف این منطقه است. ما با برخی از منابع سازمان ملل که تو این چند روز صحبت میکردیم به ما گفتن که حدود 16,000 نفر آواره از مناطق کردوفان شمالی و غربی حرکت کردن و دارن خودشونو به مناطق مرکزی و شرقی میرسونن که امنیت بیشتری در این مناطق هست. این منطقه برای نیروهای امدادرسان سازمان ملل هم بسیار کلیدی و مهمه، به خاطر اینکه مسیری هستش که بسیاری از آوارگان سودانی تلاش میکنن خودشون رو به اونجا برسونن تا بتونن که از امدادرسانی برخوردار بشن.
به آوارگان اشاره کردین آقای بیگی، موضوع اصلی هر جنگی مردم هستن. در این آتش بس موقت فکر میکنید مردم، شما که اونجا هستید، آیا به این آتش بس اعتماد دارند؟ آیا امیدوارند؟ ناامیدند؟ فضای عمومی چگونه است؟
در چند روز گذشته که من در سودان بودم، از چند شهر مهم سودان از جمله بندر پورت سودان در شرق که الان دولت سودان عملیات خودش رو در حقیقت از اونجا انجام میده و کارهای سیاسی از اینجا پیگیری میشه، دیدن کردم در پورت سودان زندگی امنه و زندگی در با آرامش بیشتری در جریانه، اما در خارتوم چهره دیگه ای از جنگ و ویرانی دیده میشه. اینجایی که ما هستیم، بسیاری از ساختمان‌های دولتی، تجاری، بیمارستان‌ها توسط نیروهای پشتیبانی سریع ویران شدن. من از 2 تا بیمارستان بازدید کردم، بیمارستان‌هایی که به مدت 2 سال تصرف این شهر توسط نیروهای پشتیبانی سریع به عنوان پایگاه‌های نظامی ازشون استفاده می‌شد و بعد که دیدن که نیروهای ارتش سودان دارن شهر رو دوباره پس می‌گیرن، این بیمارستان‌ها رو سوزونده بودن به شدت. توی این بیمارستان‌ها که می‌رفتم انقدر ویرانی بالا بود که اصلا امکان بازسازی اونها هم حتی وجود نداره و باید دوباره از نو ساخته بشن. در حاشیه شهر خارتوم با برخی از خانواده‌های آوارگان سودانی دیدار کردم، باهاشون گفتگو کردم، وضعیت بسیار بدی دارن. بسیاری از این خانواده‌ها داخل کمپ‌ها نمیرن چون یک مسئله فرهنگی اقوامشون این رو شرم میدونن که بخوان بستگانشون در داخل کمپ‌های امدادرسانی باشن. اینها رو به داخل خانه‌های خودشون آوردن، خودشون که از وضعیت بسیار بد اقتصادی رنج میبرن، حالا این مشکل هم اضافه شده، اینکه حالا خویشاوندانشون رو آوردن داخل خونه، وضعیت غذایی بسیار بدی دارن. شاید یک وعده غذا به زور میتونن تهیه کنن. یک برنج ساده که ما به کمک ارتش پخش کردیم بین این خانواده‌ها، نمیدونید چه تشکری میکردن. بچه‌هایی بودن که این برنج‌ها رو میگرفتن، خوشحال، انگار مدت هاست مثلا غذای خوبی نخوردن یا غذای گرم نخوردن. اونجا حتی پرسیدم از آقایی که چه مشکلاتی داری، چی داری، گفتش من هیچی ندارم، تمام زندگیمو گذاشتم، از دست دادم، فقط بدنم رو برداشتم اومدم. و اشاره کرد به کفش‌های من که من اونجا واقعا شرمنده شدم، شاید برای اولین بار که کفش پامه. گفت نگاه کن تو کفش داری، من حتی کفش ندارم. نگاه کردم همه اکثرا، واقعا نظرم جلب شد به پاهاشون نگاه کردم، دیدم اکثرا حتی دمپایی ندارن، پاهای برهنه یا برخی یه لنگه دمپایی مثلا پاشون بود. خیلی وضعیتشون وضعیت وخیمیه، به خاطر همینه که باعث شده جنگ داخلی سودان به عنوان بزرگترین بحران انسانی حال حاضر جهان ازش یاد بشه.
مهدی بیگی خبرنگار مستقل که در سودان حضور داره اشاره کرد به آتش بس موقتی که در این کشور هست و پیش زمینه برای آتش بس 4 جانبه که از سوی آمریکا و میانجیگران دیگر ارائه شده. فرستاده دونالد ترامپ به آفریقا روز سه‌شنبه گفته که هیچ یک از طرفین درگیر در سودان پیشنهاد آتش بس اخیر رو نپذیرفتن و از هر دو طرف خواسته که بدون پیش شرط با اون موافقت کنند. رئیس ارتش سودان عبدالفتاح البرهان گفته که این آخرین طرح آتش بس ارائه شده که 4 جانبه هست، از طرف عربستان، آمریکا، مصر و امارات متحده عربی هست، به این دلیل نمی‌پذیره که ابوظبی عضوی از اون هستش و گفته که این جانبداران است. اونها امارات متحده عربی رو متهم می‌کنن به مسلح کردن نیروهای شبه نظامی پشتیبانی سریع سودان که با دولت تحت حمایت ارتش در حال جنگ، اما امارات متحده عربی این اتهامات رو رد می‌کنه.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
این روزها بیش از گذشته دولت مسعود پزشکان زیر ضرب منتقدان و حتی حامیان قرار گرفته که کارآمدی لازم رو نداره. حامیانشون رو متهم میکنن که از ژنرال‌های اقتصادی و سیاسی رو کنار گذاشته و در عوض افرادی که در حد گروبان
هستن رو به عنوان نیروی رقیب برای پست‌های مهم منصوب کرده. ساختاری که برای حل بحران‌های بزرگی که ایران رو فرا گرفته نه تنها فاقد راهبرد بلکه توان تصمیم‌های سخت رو هم نداره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
حاکمیت جمهوری اسلامی در یک گرداب بزرگ از بحران‌ها و ابرچالش‌ها افتاده است. گردابی که به واسطه ناکارآمدی همه ارکان و قوای کشور هر روز بیشتر در آن فرو می‌رود. آب نیست، سدها در حال خشک شدن هستند، فرونشست زمین بیشتر شده، برق خانه‌ها و کارخانه‌ها هر روز قطع می‌شوند. کشوری که در رده‌های نخست صادرکننده گاز و نفت جهان است، دچار مشکل انرژی شده. برخی از بانک‌ها در چاه ناترازی و بدهی‌های چند هزار میلیاردی افتادند. فقر گسترش پیدا کرده و مردم بخش زیادی از کالری غذایی خود را به سختی تأمین می‌کنند. در بخش از این بحران‌ها یا ابرچالش‌ها سوء مدیریت منابع، فساد، راندخاری و در یک کلام ناکارآمدی حاکمان را میتوان دید و در سایه همین ناکارآمدی آب و برق و انرژی هم اسراف میشود. حتی نفت و بنزین روزانه میلیون ها لیتر قاچاق میشوند، جنگل ها تخریب میشوند و تالاب ها خشک میشوند. هاشم اورعی استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با رسانه آزاد علت تمام این بحران ها را در یک بحران دیگر میبیند، بحران عقل.
مسئله ما تقابل با عقلانیته. وقتی که در قرن 21 ما برای رفع ناترازی برق نسخه استفاده از شمع و بادبزن و آفتابه میپیچیم، وزیر نیروی دولت 14 برای رفع ناترازی برق دست به دامن علما میشه. وقتی که وزیر نیروی دولت 12 با صدای بلند میگه نیمی از نیروگاه‌های کشور تاراج شدند، وقتی که مجلس با تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت میکنه و متعاقباً دولت ساعت کار مدارس و ادارات رو میکنه 6 صبح، ما اینا رو که کنار هم میذاریم به این نتیجه میرسیم که اصلا مسئله ما علم نیست، مسئله ما هوش طبیعی است که ظاهراً متاعی است بس کمیاب. و من از سر دلسوزی به جامعه ایران و به ملت ایران هشدار میدم و به دولت و به حکومت که ناخدا دلخوش این آبی آرام مباش، وای از آن لحظه که هنگامه طوفان بشود.
مقام های جمهوری اسلامی از طوفانی که این استاد دانشگاه هشدار میدهد قاعدتاً میترسند. آنها تجربه اعتراض های خونین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سالهای 88، 96، 98 و 1401 را دارند. سالهایی که حتی با همه مشکلات مردم به مراتب وضعیت بهتری از این لحظه داشتند و حالا حکومت به خوبی میفهمد اگر اعتراض دوباره‌ای شکل بگیرد این بار خشک‌تر را با هم می‌سوزاند. در سایه ناکارآمدی حاکمیت، مجلسی که عموماً با رأی زیر 10% مردم وارد مجلس شدند، اگر باری بر دوش ملت نگذارد باری از آنها هم کم نمی کند. قوه قضاییه و نهادهای امنیتی هم هیچ تغییری در رویه خود در برخورد با منتقدان ندادند. دولت‌های برآمده از نظارت استصوابی ولایت فقیه نیز چون مشروعیت مردمی بالایی ندارند، کارآمدی چندانی هم ندارند. سعید لیلاز تحلیلگر اقتصاد سیاسی در نشست اقتصاددانان با وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی هشدارهایی داده بود که امروز و بعد از گذشت تقریبا 2 هیچ تفاوتی در ماهیت موضوع رخ نداده است. اوضاعی که تشریح می‌کند با تغییر دولت بدتر شده است که بهتر نشده.
دولت اون مشروعیت و اون استحکام لازم رو برای پیشبرد اصلاحات بنیادی نداره و نمیتونه هر اصلاحی رو از مردم شروع کنه. الان بحرانی که ما دارو بوده، الان گازه، پس فردا شب عید بهتون قول میدم بنزینه، یه خورده هوا گرم‌تر شه برقه. اصلا اتحاد شوروی سر ناکارآمدی فرو پاشید، سرنگونی اتفاق نیفتاد. یه روز صبح بیدار شدن دیدن آب تو لوله نیست، برق تو سیم نیست، تاکسی تو خیابون نیست. آقا بریم بخون برید ببینیم یه بار دیگه اینا رو.
مسعود پزشکیان دائما از جهتگیری‌های رهبر جمهوری اسلامی سخن میگوید که باید دولت در همان مسیر گام بردارد، اما بخش زیادی از مردم اتفاقا با همین جهتگیری‌های حاکمیتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف اعمال می‌شود مشکل دارد.
دارند. رهبری که ناکارآمدی و نزول ایران را در همه عرصه‌ها می‌بیند، اما باز هم می‌گوید که ما به قله نزدیک شده‌ایم. مردم در چند انتخابات گذشته با عدم مشارکت فراگیر خود به نوعی اعتراض خودشان را به این ناکارآمدی‌های حاکمیت اعلام کردند. آنها بر این باورند که جمهوری اسلامی امیدها، آرزوها و سرمایه‌های ملتی که می‌توانسته امروز در ثروت و رفاه و آرامش باشد را بر باد داده است. با این وجود مسعود پزشکیان هر بار تلاش کرده با بیان و جملاتی نصف و نیمه و ناقص راهکار رفع بحران‌های کشور را در دعوا نکردن و به تعبیر او گیر ندادن به یکدیگر فرو بکاهد.
یعنی هم موقعی که ما اومدیم دولت رو به دست گرفتیم، روز اول هنیه رو زدن پشت سرش، یعنی هر روز یه بلای سر ما آوردن و ما باید تو این بلا با این ناترازی ها و با این مشکلات و قطعا و مطمئنم اگر با هم بشینیم دست به دست هم بدیم اون اشکالات رو برطرف، با هم دیگه دعوا نکنیم، گیر به هم ندیم، چون اگه قرار باشه اشکالات رو بگیم همه ما اشکال داریم. یعنی من بخوام الان از صنعت و از تولید و حتی تجارت بگم، بلدم خیلی حرفا رو بگم. خب هست، همه جا یک گیرایی وجود داره. از دولت بگم گیر داریم، از مجلس هم بگیم گیر داریم، همه با هم این مشکل. حالا بیاییم اونا رو ول کنیم، آنچه که جهتگیری مقام معظم رهبری است، آنچه که ما باید دست به دست هم بدیم، با قدرت بریم به اون طرف.
هیچ کدام از قوای کشور عموما راه حلی راهبردی برای عبور از ابرچالش‌های کشور ارائه نمی‌دهند. کشور انگار شبیه به همان حرف‌های نصف و نیمه مسعود پزشکیان اداره می‌شود، بدون راهبرد مشخص. دولت تنها نقش آتش نشان را بازی می‌کند. جایی آتش می‌گیرد، آن را خاموش می‌کند و منتظر می‌ماند تا آتش دیگر شعله بگیرد تا آن را فقط خاموش کند. مسعود نیری، اقتصاددان برجسته ایران، در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا می‌گوید ریشه اصلی بی‌عملی در سیاست خارجی و اقتصاد ایران نبود اجماع در سطح راهبردهای کلان است.
چرا خروجی سیستم تصمیم گیری ما بیعملیه در همه زمینه ها؟ ببینید، من فکر میکنم مسئله برمیگرده به این که نظام تصمیم گیری ما تشکیل شده از مجموعه ای از افراد که اینا تعارضات راهبردی با هم دیگه دارن، نه تعارضات سیاستی. الان در نظام تصمیم گیری ما یک افرادی هستن که میگن فیلترینگ رو باید برداریم، یه افرادی هستن که دست الان میری بزنی به همون واتساپی که بابا همه دیگه دسترسی داشتن و اینا رو، شما ببین چه خبر شد. سر حجاب باز همین جوره، یعنی یه عده معتقدن باید برخورد جدی کرد، یه عده معتقدن که مثلا نه. سر مسئله رابطه با غرب خیلی خیلی جدیه، یه عده میگن که مثلا ما اصلا باید بریم و مثلا چیز بکنیم و نابود بکنیم و همه این چیزا، و یه عده دیگه میگن نه خب بالاخره حالا خب این اصلا اینجوری نمیشه داره کرد که. یعنی بخش بزرگی از نیروی نظام حکمرانی ما صرف خونسا کردن داخل خودش میشه، اصلا از چیزی بیرون نمیاد دیگه. یعنی به نظر من اصلا مسئله ما ترامپ نیست، مسئله خودمونی.
کشور در بحران تحریم و بن‌بست در سیاست خارجی و هسته‌ای گرفتار شده، اما دستگاه سیاست خارجی دولت و نیز دستگاه‌های حاکمیتی تصمیم گیر هر بار همان حرف‌های تکراری و انقلابی سابق را تکرار می‌کنند و هیچ ابتکار راهبردی و راه حل عملی برای خروج از بحران ندارند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، در گفتگو با رسانه آزاد:
بودجه کشور از نظر من باید تقسیم بر سه بشه، صرف ناکارآمدی، صرف فساد، صرف خدمت. تورم بزرگترین کاری که داره میکنه تو کشور همینه دیگه، یعنی یه مالیات پنهانی که میگیرن دولت ها از مردم، یا اینکه داره ارزش پول ملیشون رو میاره پایین و همینطوری سبد مصرفی مردم کاهش پیدا میکنه. افرادی که زیر خط فقر میرن مرتب دارن افزایش پیدا میکنن و این فاجعه داره اتفاق میفته. پس یه بخشش اینه، یه بخشش اون ساختار پنهان قدرته که کسانی که دوست دارن به قدرت برسن با کسانی که دوست داشتن به ثروت‌های کلان برسن، اینا کم کم همدیگر شناختن و یه پیوندی برقرار کردن.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده سابق مجلس، در گفتگو با ایران 24 با اشاره به اینکه برخی وزرای کابینه پزشکیان نتوانستند انتظارات مردم را برآورده کنند، درباره ناکارآمدی دولت میگوید کابینه به شکل شرکت سهامی اداره می‌شود.
یه کابینه تشکیل شده شرکت سهامی، سه تا سهمیه اینه، دو تا سهمیه اونه، یکی سهمیه اینه، چهار تا سهمیه اون. شو کابینه تو چیدی؟ شرکت سهامی، توجه به طرفدارات نکردی، هوادارات نکردی، دینی که تو رو به اینجا رسون نکردی، این نتیجهشه. خانه تکانی در دولت الزامی است. بذار با صراحت به شما بگم، باور بفرمایید 60% کابینه آقای پزشکیان قبول نداره.
در ایران رسانه‌های حامی دولت از جمله روزنامه سازندگی از مسعود پزشکان انتقاد می‌کنند که چگونه تندروها با یک برنامه‌ریزی چند لایه، به تعبیر آنها ژنرال‌های دولت از جمله محمد جواد ظریف، علی طیب‌نیا و یا عبدالناصر همتی را از قطار پیاده کردند و به تعبیر این روزنامه گروهبان‌هایی را به جای آنها به درون دولت هل دادند. برخی از تحلیلگران سیاسی هم معتقدند در کابینه‌ای که وزیر خارجه نقش سخنگوی نیروی نظامی را بازی می‌کند، وزیر اطلاعات برخوردها با منتقدان را حتی سخت‌تر از دورهای گذشته کرده و یا وزرای زیربنایی و اقتصادی برنامه‌ای برای تغییر ساختارها ندارند، مسیر دولت و حاکمیت به ناکجا آباد خواهد رسید. حشمت الله فلاحت پیش، نماینده سابق مجلس، در گفتگو با اکو ایران:
یک سال اصلا برنامه پزشکیان پیش نمیره. یک سال های پزشکیانی که به عنوان تنش‌زدایی اومده بود دچار جنگ شد. خب اشتباه خودش بود. ایشون اومد شعارهاشو، سیاستهاشو، نیروهاشو از جناح رقیب گرفت. وقتی آقایون اومدن همه تیمشون رو گذاشتن کنار و آقای پزشکیان در کابینه خودش اقلیت شد، چگونه فکر میکنه سیاستهای اقتصادی داخلی و خارجیش پیش میره؟ و بلافاصله بعد یک سال هم متهم شد به بنی صدر بودن، متهم به ناکارآمدی. خب در صورتی که نمیشه به اسم وفاق شما برنامه‌هاتو بذاری کنار، رابطتو با مردم قطع کنی، بیای با گروهای قدرت ببندی، بعد یک سالم گروهای قدرت تو رو عزمت نکنن بخوام بزنن زمین. یک سالای پزشکیان وقت مملکت رو کشت. از یک سیاستمداری که به ریاست جمهوری میرسه این همه ضعف کیاست نوبره.
ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، تورم هر لحظه بالاتر می رود، رشد سرمایه گذاری منفی و رشد اقتصادی کند شده و همه اینها در کنار دیگر انباشت مشکلات جامعه تأثیر خود را در حوزه اجتماعی گذاشته است. افزایش طلاق، خودکشی، سرقت، ضرب و جرب، موجی از خشونت‌های اجتماعی و ناامنی روانی جامعه را در پی داشته است. و حالا حاکمیت باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد همین راه رفته را با همه تبعاتش برود یا دست به تصمیم سخت می‌گیرد و تغییر بنیادین در فکر و رفتار خود می‌دهد.
گزارش وحید پوراستاد را شنیدید از بحران عقل و کارآمدی در دولت و حاکمیت ایران.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
برای بسیاری از ما انسان‌ها شنیدن واژه بوسه یا دیدن تصویری از اون یادآور خاطرات عاشقانه است، اما هیچ کدوم از ما نمی‌دونیم نخستین بار دقیقاً چه کسانی و چه زمانی لب بر لب هم گذاشتن. پرسشی که حالا گروهی از دانشمندان می‌گوین کوشیدن به آن پاسخ بدهند. بیشتر بشنوید از هومن عسگری.
بوسه معروف فیلم کلاسیک کازابلانکا را یکی از زیباترین صحنه‌های رمانتیک ثبت شده بر پرده نقره‌ای سینما می‌دانند. You knew how much I loved you. How much I still love you. و بوسه تاریخی جشن پایان جنگ جهانی یک ملوان آمریکایی و یک پرستار در میدان تایمز نیویورک هم از صحنه‌های معروف تاریخ معاصر جهان است. این هر دو شواهدی هستند از اهمیت این عمل به ظاهر ساده در فرهنگ و حافظه تاریخی ما آدم‌ها. اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید بوسه قدمتی چندین میلیون ساله دارد و به گفته دانشمندان بر هم گذاشتن لب‌ها بین دو موجود مختص نوع شر نیست. برای نمونه عمل بوسیدن مثلا در بین خرس‌های قطبی، گورک‌ها و پرندگان آلباتروس هم دیده شده است. بر پایه پژوهشی درباره قدمت و تاریخچه بوسه که نتایج آن به تازگی در نشریه انجمن رفتار انسان و فرگشت منتشر شده است، قدیمی‌ترین بوسه شبیه به آنچه بشر امروز به آن عادت دارد زمانی بین 16 تا 21 میلیون سال پیش رخ داده است. نخستین انسان‌های خردمند یا همان هوموسیپین‌ها یعنی نیای بشر امروز حدود 300 هزار سال پیش پیدا شدند. در بخشی از این پژوهش آمده که عمل بوسیدن پدیده‌ای اجتماعی فرهنگی است که زمانی حتی بین انسان‌ها و نئاندرتال‌ها هم رخ می‌داده است. گونه‌ای منقرض شده از خیشاوندان نزدیک انسان‌های باستانی که دانشمندان می‌گویند علاوه بر بوسه با انسان‌ها وارد رابطه شده و زاد و ولد هم کردند. دانشمندان می‌گویند بوسه در میان انسانوارها علاوه بر ما آدم‌ها در بین شامپانزه ها و بنوبوها که گونه شامپانزه هستن هم رایج است. واقعیتی که پژوهشگران را به این نتیجه رسانده که نیای مشترک این موجودات بوسه را به فرزندان خود منتقل کرده است. دانشمندان این همه را درباره قدمت بوسه متوجه شدند، اما به گفته آنها یک پرسش همچنان بی پاسخ مانده است. اینکه در واقع دلیل علمی بوسیدن چیست؟ یک نظریه مطرح سنجیدن میزان سلامت و هماهنگی برای جفتگیری در طرف مقابل است. با این همه دلیل بوسه هر چه باشد و قدمت آن به هر زمانی که برسد، به نظر می رسد دانشمندان در یک امر توافق دارند که این عمل در بین آدم‌های امروزی معنایی فراتر از تولید مثل و بقا یافته و رمز و رازی عاشقانه و شکلی عاطفی پیدا کرده است که شاید مخصوص بشر باشد و آنطور که به ظاهر شواهد نشان می دهند شاید هم نه.
گزارش شنیدید از هومن عسکری از بوسه و اولین اتفاقی که اتفاق افتاد برای اینکه این واژه تبدیل بشه به آن کلمه‌ای که همه فکر می‌کنیم یاد خاطرات عاشقانه محبت‌آمیز می‌افتیم. با این گزارش به پایان مجله ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود می‌گم.